فصل چهارم فیلسوفان طبیعی. هیچ چیز نمیتواند از هیچ ساده شود. بعد از ظهر وقتی مادرش از سر کار برگشت، سوفی روی تاب نشسته بود و به رابطه احتمالی درس فلسفه و هیل مولر کناک فکر میکرد. دختری که کارت تبریک تولد ارسالی پدرش هیچ وقت به دستش نمیرسید. مادر از ته باغ صدایش کرد و گفت:
سوفی، برات نامه رسیده.
نفسش در سینه حبس شد. تازه صندوق پست رو خالی کرده بود، پس نامه حتما از فیلسوف بود. حالا به مادرش چه بگوید؟
تمبر نداره. شاید نامه عاشقانه باشه.
سوفی نامه را گرفت.
بازش نمی کنی؟
باید بهانه‌ای جرم کرد.
تا حالا کسی رو دیدی که وقتی مامانش بالا سرش وایساده نامه عاشقانه‌اش رو باز کنه؟
بگذار مادر فکر کند نامه عاشقانه است. با این که نامه عاشقانه هم به اندازه کافی آبروریزی بود، ولی بهتر از آن بود که مادرش بفهمد سوفی با غریبه‌ای، فیلسوفی که با او قایم موشک بازی می‌کند، در مکاتبه است. این نامه یکی از اون پاکت‌های کوچک سفید بود. به اتاقش رفت و با سه پرسش تازه روبرو شد. آیا ماده اولیه‌ای وجود دارد که همه چیز از آن آغاز شده باشد؟ آب می‌تواند شراب شود؟ چگونه ممکن است از خاک و آب قورباغه‌ای زنده به وجود آید؟ پرسش‌ها به نظر سوفی احمقانه رسید. اما با این حال تمام شب را با آنها فکر کرد. روز بعد در مدرسه هم پرسش ها در ذهنش می چرخید و یک به یک آنها را بررسی می کرد. ماده اولیه‌ای که همه چیز از آن آغاز شده باشد. مگر می شود؟ اگر حتی فرض کنیم چنین ماده‌ای وجود داشته، چطور می توانست ناگهان مثلا به گل یا فیل تبدیل شود؟ همین ایراد به پرسش دوم هم وارد بود. چگونه آب می تواند شراب شود؟ سوفی تمثیل مسیح را خوانده بود که آب را به شراب تبدیل کرده، اما فکر نمی کرد این تمثیل معنی تحت و لفظی داشته باشد. حتی اگر هم مسیح توانسته بود آب را تبدیل به شراب کند، چون معجزه بوده، چیزی که به طور معمول نمی توان انجام داد. البته می دانست که نه تنها در شراب، که در همه چیزهایی که رشد می کنند مقدار زیادی آب وجود دارد. مثلا خیار از 95% آب تشکیل شده. اما باید چیز دیگری هم در آن باشد تا خیار خیار شود. و اما سؤال قورباغه.
معلم فلسفه‌اش علاقه عجیبی به قورباغه دارد.
سوفی می توانست بپذیرد که قورباغه از خاک و آب تشکیل شده، به این شرط که خاک بیش از یک ماده باشد. اگر زمین از مواد گوناگونی تشکیل شده باشد، ممکن است که از ترکیب آب و خاک قورباغه به وجود آید، یعنی در صورتی که خاک و آب تخم و نوزاد قورباغه را نیز در بر بگیرد. وگرنه هر چقدر هم که به زمین کلم خوب آب دهیم، قورباغه‌ای در آن رشد نمی‌کند. آن روز وقتی سوفی از مدرسه به خانه برگشت، در صندوق پست پاکت ضخیمی در انتظارش بود. درست مثل روزهای قبل در مخفیگاهش پنهان شد.
دستگاه فکری فلاسفه.
باز هم سلام. امروز بدون مقدمه چینی درباره خرگوش‌های سفید و این حرف‌ها بیدرنگ به سراغ درسمان می‌رویم.
تصویری کلی برای ترسیم می‌کنم از شیوه‌ای که انسان از یونان باستان تا روزگار ما درباره مسائل فلسفی اندیشیده است. اما به هر کدام به ترتیب می‌پردازیم. از آنجایی که فیلسوفان در دوران‌های مختلفی می‌زیستند و فرهنگ‌های متفاوتی با فرهنگ ما داشتند، پربیراه نیست که ببینیم دستگاه فکری هر فیلسوف چیست. یعنی باید بفهمیم هر فیلسوف در پی کشف چه چیزی است. فیلسوفی ممکن است بخواهد بداند گیاهان یا جانوران چطور به وجود آمدند و دیگری می‌خواهد بداند آیا خدایی وجود دارد؟ و یا آیا روح انسان جاودانه است؟ وقتی برنامه فیلسوفی را مشخص کردیم، خط فکری او را راحت تر دنبال می کنیم.
زیرا هیچ فیلسوفی ذهن خود را به تمام مسائل فلسفی مشغول نمی کند. من از مردان فیلسوف گفتم و نه از زنان فیلسوف، چرا که تاریخ فلسفه را مردان رقم زدند. زنان در گذشته چه از نظر جنسیت و چه تفکر زیر ستم بودند که جای تأسف دارد. زیرا به این ترتیب ما تجربه های گرانبهایی را از دست داده ایم. تا قرن حاضر که به راستی زنان بر تاریخ فلسفه تأثیر گذاشتند.
فیلسوفان طبیعی.
نخستین فلاسفه یونانی را گاه فیلسوفان طبیعی می نامند، زیرا آنها بیش از هر چیز در اندیشه پدیده های طبیعی و روند طبیعت بودند. پیشتر پرسیدیم که چیزها چگونه به وجود آمدند. امروزه بسیاری فکر می کنند که در زمانی باید چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. اما یونانیان این اندیشه را قبول نداشتند. آنها به هر دلیلی فکر می کردند همیشه چیزی وجود داشته است. پس چگونگی به وجود آمدن چیزها از هیچ مسئله اساسی نبود. از سوی دیگر یونانیان در شگفت بودند که چگونه ماهی زنده می تواند از آب به وجود آید، یا چطور درختان تنومند و گلهای رنگارنگ می توانند از زمین بی جان برویند، چه برسد به تولد نوزاد از زهدان مادر. فیلسوفان با چشم خود می دیدند که طبیعت دائما تغییر می کند. ولی این تغییرات چگونه رخ می داد؟ مثلا چگونه ماده به موجودی زنده تبدیل می شد؟ همه فلاسفه نخستین اعتقاد داشتند که اصل تمام تغییرات باید ماده باشد. دشوار می توان گفت که چطور به این عقیده رسیدند. فقط همین قدر می‌دانیم که کم کم این باور شکل گرفت که علت پنهان همه تغییرات در طبیعت ماده است. باید چیزی وجود داشته باشد که همه چیز از آن شکل بگیرد و به آن تبدیل شود. برای ما آنچه که فلاسفه نخستین به آن رسیدند اهمیت چندانی ندارد. اما آنچه مهم است سوالاتی است که پرسیدند و نوع پاسخی که به دنبال آن بودند. مهم نیست که دقیقاً به چه چیزی می‌اندیشیدند، مهم آن است که چگونه می‌اندیشیدند. می‌دانیم که پرسش‌های آنها درباره تغییراتی بود که در جهان مادی می‌دیدند. آنها به دنبال قوانین پنهان حاکم بر طبیعت بودند. می‌خواستند بدون توسل به افسانه‌ها و اسطوره‌ها بدانند که در اطرافشان چه می‌گذرد. و از آن مهمتر می‌خواستند با مطالعه خود طبیعت روند واقعی آن را بفهمند. این شیوه تفکر متفاوت است با شیوه‌ای که در آن خدایان مسئول رعد و برق و زمستان و بهار بودند. به این ترتیب فلسفه کم کم خود را از قید مذهب آزاد کرد. می توان گفت که فلاسفه نخستین قدم ها را در راه استدلال علمی برداشتند و پیشتاز چیزی شدند که بعدها علم نامیده شد. در اثر گذشت زمان از آثار فلاسفه طبیعی چیزی بر جا نمانده است. آن اندکی هم که به جا مانده از ارسطو به ما رسیده که دو قرن بعد از آنها می زیسته. ارسطو هم تنها به نتیجه گیری های این فیلسوفان اشاره می کند و متاسفانه نمی تواند به ما کمک کند که بفهمیم نخستین فلاسفه یونانی چگونه به این نتایج رسیدند. همینقدر می دانیم که دستگاه فلسفی آنها تفکر درباره ماده اولیه و تغییر حالتهایش در طبیعت بوده است. سه فیلسوف میلتوسی. اولین فیلسوفی که می شناسیم تالس است که اهل میلتوس بود، از مستعمرات یونان در آسیای صغیر. او به کشورهای بسیاری سفر کرد، از جمله مصر. میگویند تالس در مصر ارتفاع یکی از اهرام را اینگونه اندازه‌گیری کرد. درست در لحظه‌ای که ارتفاع سایه خودش با قدش برابر بود، سایه هرم را اندازه گرفت. همچنین میگویند او کسوف سال 585 پیش از میلاد را هم دقیق پیش بینی کرده بود. تالس اعتقاد داشت که آب منشأ همه چیز است. درست نمیدانیم که منظورش از این باور چه بوده، اما شاید میخواسته بگوید که حیات از آب پدید میآید
و وقتی حیات از بین برود، همه چیز به آب باز می گردد. لابد در سفرش به مصر دیده که با پسرفت سیلاب‌های رود نیل، رشد کشت‌ها در دلتای نیل آغاز می شود و همچنین دیده که در هنگام باران، قورباغه‌ها و کرم‌ها از زمین سر بر می آورند. علاوه بر این، احتمالاً تالس به چگونگی تغییر حالت آب به یخ و بخار و تبدیل دوباره آن به آب فکر کرده. همچنین معروف است که تالس می گفته همه چیز پر از خداست. منظورش از این جمله را تنها می شود حد زد. شاید وقتی دیده که خاک تیره منشأ پیدایش همه چیز از گل و دانه گرفته تا سوسک و حشره است، تصور کرده که زمین پر از جوانه های زندگی است که ریزند و نامرئی. به هر حال خدای او ربطی به خدایان هومری ندارد. دومین فیلسوفی که می‌شناسیم آناکسیماندروس است که تقریباً همزمان با تالس در میلتوس زندگی می‌کرد. به عقیده او جهان ما یکی از هزاران جهانی است که در لایتناهی به وجود آمده و همانجا هم از بین می‌رود. دست آخر معلوم نیست منظورش از لایتناهی چه بوده. آشکارا مثل تالس به ماده‌ای خاص نمی اندیشیده. شاید می خواسته بگوید که آنچه منشأ همه چیز است تفاوت دارد با آن چیزی که آفریده می شود. و چون همه چیز میراست، چیزی که قبل و بعد از هر چیز وجود دارد باید نامیرا باشد. بنابراین ماده اولیه نمی توانست آب باشد، بلکه چیزی است لایتناهی. سومین فیلسوف اهل میلتوس آناکسیمنس بود که حدود 570 تا 526 پیش از میلاد میزیست. او عقیده داشت که منشأ همه چیز هوا یا بخار است. آناکسیمنس قطعا از نظریه تالس درباره آب خبر داشت. ولی خود آب از کجا آمده؟ آناکسیمنس معتقد است که آب باید هوای متراکم باشد. میبینیم که وقتی باران میبارد، آب از هوا میتراود. پس فکر میکرد که اگر آب متراکم شود، به خاک و زمین تبدیل میشود. حتما دیده بود که یخ ذوب میشود و به خاک و ماسه تبدیل میشود. همچنین در نظر او آتش هم چیزی نبود جز هوای رقیق شده. به گمان آناکسیمنس، هوا منشأ خاک، آب و آتش است. گیاهانی که در مزارع و دشت‌ها می‌رویند نیز دور از زمین و آب نیستند. آناکسیمنس در همان حال که هوا و بخار را منشأ و اصل همه چیز می‌داند، می‌گوید که پیوند خاک، هوا، آتش و آب است که زندگی را می‌آفریند و با عقیده تالس همراه می‌شود که فقط یک عنصر واحد پایه و اساس همه تغییرات طبیعی است. هیچ چیز نمی تواند از هیچ به وجود آید. این سه فیلسوف می اندیشیدند که تنها منشأ جهان ماده است. ولی چگونه یک ماده می تواند ناگهان به ماده دیگری تبدیل شود؟ این مسئله را مسئله تغییر می نامند. حدود سالهای 500 پیش از میلاد، فیلسوف هایی در مستعمره یونانی الاء در جنوب ایتالیا می زیستند. تغییر مسئله مورد توجه الائی ها بود. یکی از شناخته شده ترین آنها فیلسوفی به نام پارمنیدس بود که حدود 515 تا 450 پیش از میلاد میزیست. پارمنیدس عقیده داشت هرچه وجود دارد همیشه وجود داشته است. این عقیده برای یونانیان جدید نبود. آنها تقریباً هرچه را که در جهان بود جاودان می دانستند. به نظر پارمنیدس، هیچ چیز نمیتواند از هیچ به وجود آید و چیزی که هست نمیتواند نابود شود. اما پارمنیدس گامی فراتر گذاشت. او اعتقاد داشت تغییر به مفهوم واقعی کلمه امکان پذیر نیست. هیچ چیز نمیتواند چیز دیگری جز آنچه هست شود. پارمنیدس این را هم می دانست که طبیعت مدام در حال تغییر است. چگونگی تغییر چیزها را با حواس خود درک می کرد، ولی آن را نمی توانست با آنچه عقل می گفت تطبیق دهد.
وقتی ناچار شد بین محسوسات و عقل یکی را انتخاب کند، عقل را برگزید. حتما این اصطلاح را شنیده ای که تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. اما پارمنیدس آنچرا که با چشم خود می دید هم باور نداشت. به عقیده او، حواس تصویر نادرستی از جهان به ما ارائه می دهند. تصویری که با عقل مطابقت ندارد. پس در مقام فیلسوف وظیفه خودش می دانست که انواع خطاهای حواس را آشکار کند. این ایمان راسخ به عقل را خردگرایی می نامند. خردگرا کسی است که برایش عقل انسان سرچشمه شناخت جهان است.
همه چیز در جریان است.
هراکلیتوس که از 540 تا 480 پیش از میلاد میزیست با پارمنیدس هم عصر بود. هراکلیتوس اهل افسوس در آسیای صغیر بود. او اساسی ترین ویژگی طبیعت را تغییر دائمی می دانست. شاید بتوان گفت که هراکلیتوس برخلاف پارمنیدس بیشتر به ادراک حسی خود اعتماد داشت. می گفت همه چیز در جریان است. همه چیز همیشه در گذر و حرکت است و هیچ چیز ثابت نیست. به همین دلیل ما نمی توانیم دوبار در یک رودخانه واحد پا بگذاریم. زیرا بار دوم هم رودخانه تغییر کرده و هم ما. هراکلیتوس تأکید داشت تضاد ویژگی جهان است. اگر هیچ وقت بیمار نشویم نمی دانیم سلامتی چیست. اگر هرگز از گرسنگی رنج نبریم، سیری را تجربه نمی کنیم. اگر جنگی در میان نباشد، قدر صلح را نمی فهمیم و اگر زمستان نباشد، بهاری هم نیست. به اعتقاد هراکلیتوس، خیر و شر هر کدام جایگاه ضروری خود را در نظام جهان دارند. بدون تأثیر متقابل از داد، جهان نابود می شود. می گفت، خدا روز و شب است. زمستان و تابستان است، جنگ و صلح است، گرسنگی و سیری است. او از واژه خدا استفاده می کند، اما ناگفته پیداست که منظورش از خدا خدایان اساطیر نیست. خدا یا الوهیت از منظر هراکلیتوس چیزی بود که کل جهان را در بر می گرفت و درست در تغییر شکل‌های دائمی و تضادهای طبیعت است که خدا خود را آشکار می‌کند. هراکلیتوس به جای واژه خدا از واژه یونانی لوگوس استفاده می‌کرد که به معنای عقل است. به عقیده هراکلیتوس با آنکه ما انسان‌ها یکسان نمی‌اندیشیم و یکسان عقل خود را به کار نمی‌بریم، اما نوعی عقل کل وجود دارد که بر همه طبیعت فرمان روایی می کند. این عقل کل یا قانون کلی وجه مشترک همه ما و راهنمای ماست. هرچند از نظر هراکلیتوس در نهایت همه از عقل فردی خود بهره می گیرند. همونطور که می بینی هراکلیتوس برای هم نوعان خود ارزشی قائل نبود و می گفت عقاید بیشتر مردم در حد بازی بچگانه است. بنابراین هراکلیتوس در پشت تمامی تغییرات و تضادهای طبیعت نوعی وحدت یا تمامیت می دید و آن چیزی را که منشأ و مبدأ همه چیز بود خدا یا لوگوس می خواند.
چهار عنصر اصلی.
پارمنیدس و هراکلیتوس نقطه مقابل یکدیگر بودند. خرد پارمنیدس حکم می کرد که هیچ چیز نمی تواند تغییر کند، در حالی که ادراک حسی هراکلیتوس نشان می‌داد که طبیعت دائما در حال تغییر است. حق با کدام است؟ آیا باید عقل و خرد خود را باور داشته باشیم یا به حواس خود اعتماد کنیم؟ پارمنیدس و هراکلیتوس هر کدام دو چیز می‌گفتند. پارمنیدس می‌گفت الف هیچ چیز نمی‌تواند تغییر شکل دهد. ب بنابراین نباید به حواس خود اعتماد کنیم. از طرفی هراکلیتوس از عقیده خود این طور دفاع می کرد. الف همه چیز تغییر می کند یا همه چیز در جریان است. ب حواس ما قابل اعتمادند. به زحمت میتوان دو فیلسوف تا این حد متضاد پیدا کرد. اما حق با کیست؟ امپدوکلس سیسیلی که از 490 تا 430 پیش از میلاد میزیست باید میامد تا راه گریزی از این بن‌بست بیابد. به نظر او هر دو در یک مورد حق داشتند و در موردی دیگر نه. امپدوکلس فهمید دلیل اصلی اختلاف نظر آنها این است که هر دو تنها یک عنصر را اصل قرار دادند. اگر چنین بود هرگز نمی‌شد بین آنچه عقل حکم می‌کند و آنچه با چشم می‌توان دید ارتباط برقرار کرد. بدیهی است که آب نمی‌تواند به ماهی یا پروانه تبدیل شود. در حقیقت آب نمی‌تواند هیچ تغییری کند. آب خالص همیشه آب خالص می‌ماند. بنابراین حق با پارمنیدس است که می‌گفت هیچ چیز نمی‌تواند تغییر شکل دهد. از سوی دیگر امپدوکلس با هراکلیتوس موافق است که باید به حواس خود اعتماد کنیم. ما باید به آنچه می‌بینیم اعتماد کنیم و ما می‌بینیم که طبیعت مدام در حال تغییر است. امپدوکلس نتیجه گرفت که باید نظریه وجود تنها یک ماده اولیه را نادیده گرفت. نه آب و نه هوا به تنهایی نمی‌توانند به بوته گل سرخ یا پروانه تبدیل شوند. منشأ طبیعت به هیچ عنوان نمیتواند تنها عنصری واحد باشد. امپدوکلس بر این باور بود که طبیعت چهار عنصر اولیه دارد که او آنها را اصول مینامید. این چهار اصل خاک، هوا، آتش و آب بودند. تمام فرایندهای طبیعت مدیون ترکیب شدن یا جدا شدن این چهار عنصر است. چرا که همه چیز از خاک، هوا، آب و آتش تشکیل شده و در هر چیز تنها تناسب مقدار این چهار عنصر متغیر است. به عقیده امپدوکلس پس از مرگ یک گل یا یک جانور این چهار عنصر از هم جدا می شوند. این تغییرات را به چشم می توانیم ببینیم. اما خود خاک، هوا، آب و آتش فارغ از همه این تغییرات همواره دست نخورده باقی میماند. پس این عقیده درست نیست که همه چیز تغییر میکند. در واقع هیچ چیز تغییر نمیکند. تنها این چهار عنصر به هم میآمیزند و از هم جدا میشوند تا دوباره با هم ترکیب شوند. میتوان آن را با کار نقاش مقایسه کرد. با در اختیار داشتن فقط یک رنگ مثل قرمز نقاش نمیتواند درختان سبز بکشد. اما اگر رنگ زرد، آبی و سیاه را هم داشته باشد میتواند با تغییر مقدار و نسبت در هم آمیختن هر کدام صدها رنگ مختلف بسازد. یا هنر آشپزی را در نظر بگیر. اگر من تنها با آرد بتوانم شیرینی بپزم حتما شعبده‌باز ماهری هستم. اما اگر تخم مرغ، شکر و شیر به آن اضافه کنم می توانم انواع مختلف شیرینی ها را با این چهار ماده اصلی بپزم. تصادفی نبود که امپدوکلس خاک، هوا، آتش و آب را اصول طبیعت می دانست. فلاسفه پیش از او هم تلاش کرده بودند ثابت کنند که ماده اولیه آب، هوا یا آتش است. در این که آب و هوا عناصری مهم در طبیعتند، تالس و آناکسیمنس اتفاق نظر داشتند. یونانیان بر این باور بودند که آتش هم عنصری اساسی است. مثلا به اهمیت آفتاب برای زندگی نباتی توجه می کردند و از گرمای بدن انسانها و حیوانات خبر داشتند. شاید امپدوکلس سوختن قطعه های هیزم را زیر نظر گرفته بود و آنچه تجزیه می شد را بررسی کرده بود. ما می شنویم که چوب وقت سوختن ترق ترق می کند و تف می پراند. این همان آب است. سپس چیزی از آن به صورت دود متصاعد می شود. این هواست و آتش را هم که آشکارا می بینیم. در آخر هم چیزی در اجاق خاموش بر جای می ماند که خاکستر یا خاک است. با اینکه امپدوکلس روشن کرده که طبیعت چگونه بر اثر تجزیه و ترکیب چهار اصل تغییر می کند، اما باز هم موضوعی هست که باید آن را توضیح داد. چه چیزی این عناصر را با هم ترکیب می کند تا زندگی تازه‌ای بگیرند؟ و چه چیزی باعث می شود که ترکیبی مثل گل دوباره تجزیه شود؟ امپدوکلس معتقد است که در طبیعت دو نیروی جدا در کار هستند. عشق و نفرت. آنچه چیزها را به هم می پیوندد، عشق، و آنچه از هم جدایشان می کند، نفرت است. این نکته جالب است که می بینیم امپدوکلس میان ماده و نیرو تفاوت قائل می شود. امروز هم علم میان ماده و نیروهای طبیعی تفاوت قائل است. دانش امروز بر این باور است که عناصر و نیروهای طبیعی بر هم تأثیر متقابل دارند. امپدوکلس این مسئله را هم طرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از چیزها چه چیزی رخ می دهد؟ مثلا من چگونه می توانم گلی را ببینم؟ برای دیدن آن چه اتفاقاتی می افتد؟ صوفی، آیا تو هرگز به این نکته فکر کرده ای؟ بر اساس نظریه امپدوکلس، چشمان ما نیز مثل همه چیزهای دیگر از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است. خاک چشم من آنچه را از خاک است می بیند. هوا آنچه از هواست. آتش آنچه از آتش است و آب آنچه را که از آب است. اگر فقط یکی از عناصر در چشم من نباشد، نمی توانم طبیعت را در کمال آن تماشا کنم.
بخشی از هر چیز در همه چیز.
فیلسوف دیگری هم نمی توانست این فرض را بپذیرد که یکی از مواد اولیه، مثلا آب، می تواند در طبیعت به چیزهای دیگری تغییر شکل یابد. این فیلسوف آناکساگوراس نام داشت که از 500 تا 428 پیش از میلاد می زیست. او این عقیده را نمی پذیرفت که خاک، هوا، آتش و آب بتوانند خون یا استخوان شوند. به اعتقاد او، طبیعت از ذرات کوچک بیشماری تشکیل شده که به چشم نمی آیند. همه چیز می تواند به ذرات کوچکتری تقسیم شود، اما هر کدام از این ذرات بخشی از آن کل واحد را در بر دارند. اگر پوست و مو بتوانند به چیز دیگری تبدیل شوند، به این معناست که در شیری که می نوشیم و غذایی که می خوریم پوست و مو وجود دارد. چند مثال جدید و امروزی می تواند ما را بهتر با اندیشه آناکساگوراس آشنا کند. امروزه تکنیک اشعه لیزر می تواند هولوگرام تولید کند. اگر هولوگرامی از یک اتومبیل تهیه کنیم و این هولوگرام را بشکنیم، در تکه‌ای که مثلا سپر را نشان می‌دهد، باز هم می‌توان تصویر کل اتومبیل را دید، چرا که کل نگاره در هر کدام از این تکه‌ها وجود دارد. اندام ما نیز به نوعی همین طور ساخته شده. اگر من یکی از سلول‌های پوستی انگشت خود را جدا کنم، هسته درونی سلول نه تنها حالت و ویژگی پوست بدنم، بلکه ویژگی چشم‌ها، رنگ موها، تعداد و شکل انگشت‌هایم را نیز آشکار می‌کند. هر سلول بدن من اطلاعات ساختار همه سلول‌های دیگرم را در بر دارد. پس در هر سلول چیزی از همه چیز هست. کل در جزء وجود دارد. آناکساگوراس این ذرات را که چیزی از همه چیز را در خود دارند، بذر یا هسته نامید. یادت هست که امپدوکلس عقیده داشت که عشق عناصر را در بدنها به هم پیوند می‌دهد؟ آناکساگوراس هم نظم را نیروی پدید آورنده حیوانات، گلها و درختها دانست و این نیرو را ذهن یا شعور نامید. آناکساگوراس علاوه بر همه اینها نخستین فیلسوف آتنیست که ما از زندگیش خبر داریم. البته اهل آسیای صغیر بود، ولی در سن 40 سالگی به آتن آمد. او را بعدها به خدا نشناسی متهم کردند و ناگزیر شهر را ترک کرد. از اتهامات او این بود که گفت خورشید یکی از خدایان نیست، بلکه قطع سنگی است بسیار داغ که جثه‌اش از کل شبه جزیره پلوپونز بزرگتر است. آناکساگوراس به علم نجوم علاقه وافری داشت. معتقد بود که تمامی اجرام فلکی از همان ماده‌ای ساخته شدند که کره زمین از آن ساخته شده و این را از بررسی یک سنگ آسمانی فهمیده بود. به همین دلیل بعید نمی‌دانست که بر روی سیارات دیگر نیز انسان‌های زندگی کنند. همچنین می‌گفت که کره ماه به خودی خود روشن نیست، بلکه نور خود را از زمین می‌گیرد. او پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف را هم توضیح داد. پی نوشت: سوفی، از توجه و دقتت سپاسگزارم. احتمالاً لازم است چند بار این فصل را بخوانی تا آن را خوب یاد بگیری. فهمیدن همیشه محتاج تلاش است. حل مشکل ماده اولیه و تغییرات طبیعت باشد برای فردا که تو را با دموکریتوس آشنا می‌کنم. ختم کلام. سوفی در مخفیگاه نشست و از میان سوراخی کوچک لابلای انبوه شاخ و برگ‌ها باغ را نگریست. می‌خواست بعد از آنچه خوانده نظم و ترتیبی به افکار خود بدهد. مثل روز روشن بود که آب نمی‌تواند چیز دیگری جز بخار یا یخ شود. بی گفتگو آب نمی‌توانست هندوانه شود، زیرا حتی هندوانه هم به غیر از آب ترکیبات دیگری دارد. اما به اینها یقین داشت، چون قبلاً به او این طور آموخته بودند. آیا اگر نیاموخته بود که یخ چیزی جز آب نیست، به همین اندازه اطمینان داشت؟ دست کم باید می رفت مطالعه می کرد که آب چگونه منجمد و دوباره ذوب می شود. سوفی بار دیگر تلاش کرد عقلش را به کار بیاندازد و بدون استفاده از چیزهایی که از دیگران یاد گرفته فکر کند. پارمنیدس تغییر را انکار می‌کرد. سوفی هرچه بیشتر فکر می‌کرد می‌دید در آنچه پارمنیدس گفته سهمی از حقیقت وجود دارد. احساسش مانع از آن می‌شد که فکر کند چیزی می‌تواند ناگهان به چیزی کاملاً متفاوت تبدیل شود. گفتن این نظر حتما خیلی شهامت می‌خواست، چون به این معنی بود که تمام تغییرات طبیعی قابل مشاهده را انکار کند. حتما خیلی ها مسخرش کردند. اما امپدوکلس آنقدر زیرک بوده که عالم را نه از یک عنصر که مرکب از چند عنصر بداند. به این ترتیب تمام تغییرهای طبیعی امکان پذیر بود بیان که چیزی واقعا تغییر کند. فیلسوف قدیمی یونانی با استدلال و مطالعه طبیعت به این نتیجه رسیده بود و نباید از حق گذشت که او تجهیزات امروزی برای تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی را هم در اختیار نداشت. سوفی واقعاً نمی‌توانست باور کند که خاک، آب، آتش و هوا منشأ همه چیز باشد. ولی چه اهمیتی داشت؟ حق با امپدوکلس بود. تنها راه تفسیر پدیده‌هایی که می‌بینیم و عقل هم می‌پذیرد، وجود بیش از یک ماده اولیه است. به نظر سوفی فلسفه واقعا هیجان انگیز آمد، زیرا می توانست با بکارگیری عقل و خرد خود اندیشه ها را دنبال کند بیان که لازم باشد آنچرا که در مدرسه آموخته به خاطر آورد. به این نتیجه رسید که فلسفه چیزی نیست که بتوان آن را یاد گرفت، بلکه فقط می تواند یاد بگیرد چگونه فلسفی بیاندیشد.